سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. احمد جواد عثمانی وزیر صحت عامه افغانستان که از کار برکنار شده میگوید شکار توطئه سیاسی شده. موافقتنامه تجارتی پس برگزیت بین بریتانیا و اتحادیه اروپا از نیمه شب گذشته نافذ شد. در این نخستین روز سال 2021 میلادی من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در ادامه این ساعت میزبان شما خواهم بود. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشست. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. مؤسسه حمایت از کودکان یا سیف د چلدرن میگوید سردی هوا جان صدها هزار کودک افغان را تهدید میکند. یک مقام امنیتی بدخشان از کشته شدن حدود 20 جنگجوی طالبان در آن ولایت خبر داد. کشور پرتغال سر از امروز اول جنوری ریاست دوره‌ای 6 ماهه شورای اتحادیه اروپا را از آلمان به عهده خواهد گرفت. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. مؤسسه حمایت از کودکان یا سیف د چلدرن میگوید سرما جان بیش از 300 هزار کودک افغان را تهدید میکند. مریم عطایی سخنگوی سیف د چلدرن شب گذشته به رادیو آزادی گفت
برفباری‌های بی‌سابقه در شمال افغانستان بیشتر کودکان متاسفانه آسیب پذیر ساخته، به خصوص کودکایی که به خاطر جنگ و ناامنی اینا از مناطقشان بی‌جا شدند و خانواده‌هایی که بی‌جا شدند در به خاطر جنگ و ناامنی و در کمپ‌ها به سر می‌برند و این خود از این کودکا را بیشتر در معرض خطر مرگ قرار می‌دهد که خانواده متاسفانه با مواد سوخت و با تجهیزات زمستانی متاسفانه اینا از اینا برخوردار نیست.
مؤسسه سیف د چلدرن در ماه نوامبر گفته بود که از سال 2005 الی 2019 بیش از 26 هزار کودک افغان در اثر جنگ ها در افغانستان کشته و زخمی شدند. یک مقام امنیتی بدخشان از کشته شدن حدود 20 جنگجوی طالبان در آن ولایت خبر داده. سناح الله روحانی سخنگوی قمندانی امنیه بدخشان بر رسانه ها گفت
منطقه دانیاب سپینگل که مربوط مسیر بهارک فیض‌آباد که از چندین روز به این طرف طالبان تهدیدات جدی را در این مسیر ایجاد کرده بودند که امروز خوشبختانه عملیات آغاز شد. 17 نفر از گروه مخالفین مسئله دولت کشته شده، 14 نفرشان اسیر نیروهای امنیتی گردیده و آمار زخمیانشان هم بسیار است.
به گفته قمندانی امنیه بدخشان در جریان درگیری 3 تن از نیروهای امنیتی افغان به طور سطحی زخمی شدند. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی به رسانه ها نگفتند. تطبیق برنامه دسترخوان ملی در ولسوالی دره نور ولایت ننگرهار آغاز شد. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار در خبرنامه روز پنجشنبه گفت با اجرای این برنامه به حدود 1380 خانواده مواد غذایی و غیر غذایی توزیع خواهد شد. در خبرنامه همچنان گفته شده که به هر خانواده به ارزش 4000 افغانی یک بوری آرد، 10 لیتر روغن، 13 کیلو لوبیا و 10 کلوچه صابون کمک می شود. مجیب الرحمن کریمی وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان حدود 2 هفته قبل در کابل گفته بود که مرحله نخست برنامه دسترخوان ملی تا 3 ماه آینده در سرتاسر این کشور تطبیق خواهد شد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. سازمان ملل متحد اعدام مردی را در ایران نکوهش کرده که به جرم قتل در 16 سالگی محکوم شده بود. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفته که محمد حسن رضایی دیروز 31 ماه دسامبر اعدام شد. این اداره این حرکت را یک اقدام نقض قانون بین المللی خوانده است. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنال نیز گفته است رضایی به اتهام قتل یک تن در سال 2007 دستگیر شده بود و بیش از 12 سال در زندان در انتظار تطبیق حکم اعدام به سر می برد. این نهاد در ماه اپریل گفته بود که در سال 2019 حداقل 251 تن در ایران اعدام شده اند. کشور پرتغال سر از امروز اول جنوری ریاست دوره‌ای 6 ماهه شورای اتحادیه اروپا را از آلمان به عهده خواهد داشت. پرتغال با آزمون‌های مانند هماهنگی بسته کمکی ویروس کرونا اتحادیه اروپا، چالش‌های صحی ناشی از همگیری بیماری کووید 19 و ترویج واکسن‌های آن روبرو است. پرتغال در بیانیه گفته که همه تلاش‌های ممکن را انجام می‌دهد تا این 6 ماه آغاز یک دور جدید در اروپا باشد. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی هنگام واگذاری پست ریاست اتحادیه اروپا به صدر اعظم پرتغال در یک پیام ویدیویی گفته آلمان 6 ماه در رأس این شورا مرکز رسیدگی به بیماری همگیر کووید 19 بوده است. پرتغال همچنان گفته که با تقویت برنامه جدید با اداره رئیس جمهور منتخب جو بایدن در ایالات متحده آمریکا روابط اتحادیه اروپا را با آفریقا و آمریکای لاتین تقویت خواهد کرد. و خبر آخرین که سال 2021 میلادی در بسیاری کشورهای جهان شب گذشته تجلیل شد، اما مراسم تجلیل از سال 2021 میلادی نسبت به هر سال دیگر به خاطر محدودیت ها و ترس از ابتلا به ویروس کرونا کمرنگ بود. کیود شبگردی در شماری از کشورهای جهان هنوز هم پابرجاست. همگیری ویروس کرونا در اواخر سال 2019 از شهر ووهان چین آغاز شد و تا حال حدود 83 میلیون تن با آن مبتلا شدن و 1,800,000 تن هم در نتیجه ابتلا به آن جانهایشان را از دست دادن، اما گفته می شود که ارقام واقعی شاید به مراتب بیشتر باشد. با آغاز سال نو میلادی این امیدواری هم وجود دارد که با واکسین بیماری کووید 19 در جهان مهار شود. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. وزیر صحت عامه افغانستان میگوید قربانی توطئه سیاسی شده، اما یک مشاور رئیس جمهور افغانستان میگوید دلیل برکناری وزیر صحت عامه دستگیری شماره از اقارب وی به دلیل فساد بوده.
رئیس جمهور به این دلیل استعفای وزیر صاحب صحت عامه را پذیرفتند و ایشان دیگه وزیر صحت عامه نیستند.
فقر دلیل عمده سوی تغذیه کودکان در غور گفته می شود.
هیچ چیزی هم ولی نداریم. خودم صبح که 7 بجه بروشیدم 5 بجه بیگه میومدم. ای هم که با بدنم بوده.
در نیمه دوم برنامه زن و زندگی آماده نشر است.
زیادم که شله میگیرم، پدرم یا بیادرم که مرا کورس بانین میگن بیاز و زیاد خانی ما باشی یکی دو سال دگه باز به یکی میتیمد.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
خوشبختی یک فضیلت است. پول نمیتانه که به حساب زی خوشبختی بیاره.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید. احمد جواد عثمانی که از مقامش به حیث وزیر صحت عامه افغانستان برکنار شده میگوید که شکار توطئه سیاسی شده. آقای عثمانی این سخن را شام دیروز در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفته. در این حال یک مشاور ریاست جمهوری افغانستان میگوید وزیر صحت عامه این کشور در مورد دستگیری شماری از نزدیکانش به اتهام اخذ رشوت سبکدار شده. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
احمد جواد عثمانی برکناریش از کرسی وزارت صحت عامه افغانستان را یک توطئه سیاسی میخواند. آقای عثمانی شام دیروز در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی اما در این باره جزئیات نداد. او بار دیگر گفت که از مقامش کنارگیری نکرده، اما مکتوب منظوری استعفایش توسط اداره امور فرستاده شده است. این در حال است که لوی سارنوالی افغانستان بر روز سه‌شنبه گفت 4 نفر در وزارت صحت عامه به اتهام مطالبه رشوت بازداشت شدند. برخی رسانه ها گزارش دادند که برادر و پسر کاکای آقای عثمانی شامل دستگیر شده ها هن. او با اشاره به گرفتاری این افراد گفت که رئیس جمهور محمد اشرف غنی همراهش در این باره صحبت کرد و از وی خواست که از مقامش استفاده هد.
رئیس جمهور بحثشان این بود که حادثه‌ای که اتفاق افتاده این 4 نفر و در گذشته هم متاسفانه یک اندازه گزارشات غلط در مورد حادثه اتوماتیسی در وزارت صحت عامه گزارشات که رسیده بود، ذهنیتشان در مقابل وزارت صحت عامه و در مجموع رهبری وزارت صحت عامه منفی بود.
احمد جواد عثمانی در ادامه گفت که به هدف روشن شدن قضیه رشوه ستانی در وزارت صحت عامه و اجرای عدالت با لوی سورنوالی و ریاست عمومی امنیت ملی همکاری کرده است. آقای عثمانی در اواخر ماه می سال 2020 میلادی به عنوان نامزد وزیر و سرپرست وزارت صحت عامه معرفی شده بود و حدود یک ماه پیش از ولس جرگه رأی اعتماد گرفت. از سوی دیگر نادر محسنی یک مشاور ریاست جمهوری درباره برکناری وزیر صحت عامه به رادیو آزادی چنین گفت:
وزیر صحت عامه به دنبال از اینکه چند نفر از نزدیکان و اقارب شخص جناب وزیر صاحب از طرف اداره محترم لوی سارنوالی اینا دستگیر شدند، بالفعل به اتهام اخذ رشوت و فساد اداری رئیس جمهور به این دلیل استعفای وزیر صاحب صحت عامه را پذیرفتند و ایشان دیگر وزیر صحت عامه نیستند.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی به دنبال نشر خبر برکناری آقای عثمانی شام دیروز به وزارت صحت عامه رفت. در خبرنامه ارک آمده که آقای غنی گفته است یک فرد مسلکی دیگر برای سرپرستی وزارت صحت عامه معرفی خواهد شد. او اما گفته که شخص سیاسی گماشته نخواهد شد. رئیس جمهور همچنان گفته که بدون امضایش تمام لیست های مقرری ها در وزارت صحت عامه به اعتبار است. احمد جواد عثمانی از افراد مورد حمایت عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان به حساب می آید. آقای نور در حساب‌های فیسبوک و توییترش نوشته است که به هر اقدامی که پیش از حکم محکمه به گفته او عادلانه و اثبات حقیقت و در نتیجه تصامیم عجولانه، حساسیت برانگیز، اهانت آمیز و مبتنی بر عصبیت قومی و به شیوه دیکتاتوری صورت بگیرد، به بهای سنگین پاسخ خواهند داد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید پاکستان اطمینان داده که برای رشد اقتصاد و گسترش روابط تجارتی با افغانستان تلاش میکند. به گفته مسئولان این وزارت، عمران خان صدر اعظم پاکستان در جریان دیدار با نثار احمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت افغانستان گفته که صلح و ثبات در افغانستان برای پیشرفت و ارتباط منطقه سودمند است. این در حال است که در هشتمین نشست هماهنگی با پاکستان نیز پیشنویس پیشنهاد توافقنامه تجارتی و ترانزیتی افغانستان پاکستان موافقت شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نثار احمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت افغانستان با عمران خان نخست وزیر پاکستان توافق کرده که روابط اقتصادی و ترانزیتی بین دو کشور بیشتر تقویت شود. مسئولان این وزارت میگویند که وزیر صنعت و تجارت در دیدار روز چهارشنبه با عمران خان روی تقویت روابط تجاری و اقتصادی گفتگو کرده است. فؤاد احمدی سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که نخست وزیر پاکستان وعده داده است که برای حل مشکلات بازرگانان افغانستان همکاری کند.
در این نشست روی گسترش روابط تجارتی، ترانزیتی و اقتصادی بین دو کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت. همچنان در این دیدار نخست وزیر پاکستان از آغاز فصل جدید روابط تجارتی و ترانزیتی خبر داد و تاکید کرد که کشورش در راستای گسترش همکاری‌های تجارتی، ترانزیتی و حل مشکلات تجار افغانستان در پاکستان با جانب افغانستان همکاری همه جانبه می کند.
در همین حال وزارت صنعت و تجارت افغانستان می گوید که پاکستان با افغانستان توافق کرده که در توافقنامه تجارتی و ترانزیتی افغانستان و پاکستان یا آپتا معیار بین المللی و قوانین سازمان جهانی تجارت را رعایت کند. این وزارت در اعلامیه گفته که هیئت‌های افغانستان و پاکستان در کابل و اسلام آباد با یکدیگر نشست‌های خواهند داشت تا درباره تعدیل و نهایی سازی توافقنامه آپتا گفتگو کنند. وزارت صنعت و تجارت میگوید با اصلاح این توافقنامه مشکلات موجود در توافقنامه آپتا از میان خواهد رفت. هشتمین نشست هماهنگی سه روزه توافقنامه حمل و نقل و تجارت افغانستان و پاکستان ابتیکا روز گذشته در اسلام آباد به پایان رسید. توافقنامه تجارتی و ترانزیتی افغانستان و پاکستان یا آپتا در سال 2010 برای تجارت بین افغانستان و پاکستان امضا شد. مقام ها و بازرگانان افغان میگویند که این توافقنامه مشکلات در خود دارد که باید اصلاح شود. اتاق تجارت و صنایع افغانستان پیش از این درباره تعهد پاکستان به تجارت و توسعه اقتصادی اظهار شک و تردید کرده بود. ما سعی کردیم دیدگاه این اتاق را درباره تعهدات جدید در این زمینه داشته باشیم، اما موافق نشدیم. پاکستان در حال در مورد تقویت روابط بازرگانی و اقتصادی با افغانستان گفتگو کرده که بازرگانان افغان پاکستان را به نقض قوانین تجارت بین المللی و ایجاد مشکل برای آنها متهم می کند. تاجران افغان بارها گفتند که پاکستان پیوسته سعی کرده است به عنوان یک فشار سیاسی در برابر بازرگانان افغان بر دولت افغانستان تأثیر بگذارد، موضوعی که پاکستان آن را رد کرده است. پاکستان سالانه حدود 3 میلیارد دلار داد و ستد تجارتی با افغانستان داشت، اما در سالهای پسین به دلیل دسترسی افغانستان به آسیای میانه و تیرگی روابط با پاکستان این رقم به حدود 1 میلیارد دلار کاهش یافته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در حالی که موج دوم ویروس کرونا روزانه شمار زیادی از شهروندان کشور را به بیماری کووید 19 مبتلا می کند، مسئولان صحی می گویند رعایت توصیه های صحی بین شهروندان به کمترین حد آن در افغانستان رسیده. به اساس آمار وزارت صحت عامه این کشور، از آغاز همگیری ویروس کرونا تا اکنون حدود بیش از 52 هزار تن به این ویروس مبتلا شدند و آمار تلفات آن بیش از 2200 تن گزارش شده شده. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
با اینکه آمارهای اعلان شده مرتبط به ویروس کرونا همه روزه از مبتلا شدن شماری از شهروندان کشور و جان باختن شمار دیگر به اثر ویروس کرونا خبر می‌دهد، اما رعایت توصیه‌های صحی میان شهروندان به کمترین میزان رسیده است. عدم استفاده از ماسک در محیط‌های مزدحم تا رعایت نکردن فاصله اجتماعی و باز بودن مکانهای سربسته مزدحم مانند رستوران‌ها و تالارهای عروسی. دکتران مریضی‌های انتونی از افزایش بیماران و جانباختگان این ویروس در شفاخانه‌های کووید 19 ابراز نگرانی کرده و از شهروندان می‌خواهند تا برای سلامت جان خود و اطرافیانشان توصیه‌های صحی را جدی بگیرند. فرهاد ساریم متخصص مریضی‌های انتونی که در مرکز کووید 19 در ولایت هرات کار می‌کند می‌گوید که اومکنون 88 مریض در دو شفاخانه کووید 19 در هرات بسترند و 5 تن تنها در 24 ساعت گذشته با علائم مشکوک به کرونا فوت کردند.
واقعیت کووید 19 موج دوم رو افزایش و فعلا ما به شفاخانه کووید 19 شهیدایی شهید بسیم 63 واقعه بستر داریم و 17 واقعه هم به شفاخانه کووید 19 شهید رضی بستر داریم که تقریبا 25 واقعه وخیم از این مریض ها ما فعلا به ICU بستر داریم و در 24 ساعت گذشته هم ما 5 واقعه مشکوک به کووید 19 فوتی داشتیم.
رویدادهای کووید 19 در حال در کشور رو به افزایش است که محمد جواد عثمانی وزیر صحت عامه در کنفرانس خبری امروز پنجشنبه گفت قرنطینه شدن شهرها و بسته شدن مکانهای مزدحم مانند تالارهای عروسی و رستورانها راه حل مناسب برای پیشگیری از گسترش این ویروس نیست و هیچ محدودیتی بر فعالیت‌های اجتماعی وضع نخواهد شد.
ما قبلا اعلام کردیم که وزارت صحت عامه هیچ وقت بار دیگر موضوع قرنطینه با مقام ریاست جمهوری و کمیته رهبری که رئیس جمهور خودش رو برای رهبری میکنه پیشنهاد نمیکنیم، به خاطر اینکه از یک طرف عملی نیست و از طرف دیگر از نظر ابعاد اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ما چالش های خوب داریم. اگر محدودیت ها در گشت و گذار و یک تعداد از اجتماعات که نیازی جدی برای ما نیستن و شد هوشمندانه پیشنهاد صورت میگیره، یعنی محدودیت های هوشمندانه پیشنهاد صورت میگیرن تا اون محدودیت ها وضعش هم تا حضور قرنطینه کاملا منتفی است.
به اساس آمار وزارت صحت عامه از آغاز همگیری ویروس کرونا تا کنون 52513 تن در سراسر افغانستان به این ویروس مبتلا شدند و 2201 تن جان باختند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان. کارن را سید سمی عباس مرور کرده.
یک تعدادی از روزنامه های غربی به گزارش اشاره کردند که گویا چین به طالبان انعام داده که سربازان آمریکایی را در افغانستان هدف قرار بدهند. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود می نویسد در ماه دسامبر گزارش های استخباراتی به رئیس جمهور ترامپ رسید که چین به گروه های مسلح در افغانستان برای حمله بر نظامیان آمریکایی جایزه تعیین کرده است. به باور روزنامه این اطلاعات چند ماه بعد از آن نشر شد که رئیس جمهور ترامپ معلومات مشابه این را در مورد روسیه رد کرد. روزنامه‌نگار مشهور نیویورک تایمز مایکل کرالی می نویسد این واضح نیست که چین پول داده است و یا اینکه واقعا بر آمریکایی ها در افغانستان حملات انجام شده یا خیر، ولی ادارات استخباراتی در این مورد اطلاعات سردرگم به دست آورده که چندان دقیق نیستند. در مطلب نیویورک تایمز آمده است که در عبده دسامبر اسناد تحریری استخباراتی در این رابطه به رئیس جمهور ترامپ داده شد. به نوشته روزنامه مشاور امنیت ملی رابرت اوبراین این اطلاعات را به طور شفاهی هم به رئیس جمهور رسانده است. نیویورک تایمز می نویسد این خبر در یک زمان نشر شده که مقامات اداره رئیس جمهور فعلی دونالد ترامپ از جمله رئیس اداره استخبارات ملی و جان رادکلیف تلاش دارند فشارها را بر چین بیشتر بسازند تا این امیدها محدود شود که اداره جو بایدن رئیس جمهور منتخب کوشش خواهد کرد تنش‌ها را با چین کاهش بدهد. سخنگوی وزارت خارجه چین وانگ ونبین روز پنجشنبه گفته که این ادعاها کاملا جعلی می باشند و عقل آن را قبول کردن نمی تواند. روزنامه دهل در این مورد می نویسد که اگر ثابت شود که این اطلاعات واقعیت دارد، تأثیر آن بالای رابط امریکا و چین جدی خواهد بود و تشنج بین دو قدرت بزرگ بیشتر خواهد شد. به نوشته روزنامه دهل در این موضوع در صفحه اینترنتی اکسیوس هم اشاره شده بود و این صفحه اینترنتی که از واشنگتن نشر می شود معلومات خود را از مقامات آمریکایی به دست آورده بود. به نوشته دهل مقاماتی که در این مورد با اکسیوس صحبت کردند نگفتند که این اطلاعات را از کجا و در چه زمانی به دست آوردند. روزنامه از قبل وبسایت اکسیوس می نویسد که چین در پروسه صلح با مقامات طالبان صحبت کرده و بنوشته آن چون این تماس‌های آن به همین بخش منحصر است. اما سوی دیگر اسلحه ساخت چین به شکل‌های مختلف به افغانستان راه یافته است.
کمبود و نبودن غذاهای مقوی، فقر و تنگدستی دلیل عمده سوء تغذیه کودکان در ولایت غور گفته می شود. مسئولان صحی غور می گویند فیصدی زیاد کودکان در این ولایت به دلیل فقر و بیکاری خانواده ها به سوء تغذیه مبتلا شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در کنار بستر کودک یک ساله در شفاخانه ولایتی غور هستم. مادرش عزیزه 45 ساله میگوید که نتوانسته او را هنگام بارداری به درستی تغذیه کند.
وقتی که ای به دنیا آمده بخی ام از زندگی خوم هم خبر نبودن که ای بیش... که بسیار ضعیف و بسیار چیز بود گفتم نخواهی به زندگی بختان را منخواهد که ای جور شوه.
عزیزه مادر 6 فرزند است و در نایه اول شهر فیرسکو زندگی میکند. او از ناچاری های زندگیش حکایت میکند.
ما که هستیم به خانه کم اختصاصیم، هیچ چیزی اموالی نداریم. خودم صبح که 7 بجه برو میشیدم 5 بجه بیگه میومدم. ای هم که با بدنم بوده ما فکر نمیکردم که من کودک اصلا ای به فکری نادرگی و بیچارگی و غم و غصه کودک بودن که میگفتم یک لقمه نانی بگیر شوی که همیو بیبی نروند.
شوهر عزیزه به تازگی در یک مؤسسه داخلی در بدل 7000 افغانی آشپزی میکند. صدها خانواده دیگر هم مشکلی مشابهی دارند. احمد 40 ساله که مصرف کارهای روزمزد است هم از سوی تغذیه و فقر غذایی در خانوادهش حکایت میکند.
من یورو بگم ندارم که همین مگ دگ داد اونن بگیرم ول ما هم خونه ویم که اورد مگ بوجی اورد کجو پیدا کنم. شوهرم بوند که ما باور کو گوش نمونده من سر بیشون گوشتم که این به خدا معلومه که من جگرم دود کرده.
جمعگل یعقوبی رئیس ساتیا میولت غور است. او آمار رسمی کودکان دچار سوی تغذیه را ندارد. اما براد یازودی میگوید که خطر سوی تغذیه زیاد است.
این دلایل مختلف داره. یکی عدم دسترسی مردم به غذای متوازن بتون انرژی کافی رو به اونا تولید کنند دسترسی ندارند. قیمت بودن مواد غذایی از زمستان ها است. در سال گذشته که ویروس کرونا بوده سطح بیکاری بلند بوده اینا هم تاثیرات خود داشته. خاطر ما هم نگرانی داریم که جامعه جهانی به راستا دولت و غور هم توجه بکنند.
یعقوبی میگوید که تغییر رنگ موها، تغییر رنگ چشم، نامنظم شدن سیستم هضمی، سیستم تنفسی، پایان آمدن مقاومت وجود کودک از علائم ظاهری این بیماری در نزد کودکان است. حبیب الله رادمنش معاون ولی غور هم میگوید که 70% از باشندگان این ولایت زیر خط فقر قرار دارند. آقای رادمنش برای پایان فقر در غور خواهانی همکاری است.
صعب البودن راه ها، نبود شغل برای اکثریت از مردم، اینا دلایلی هست که بر فقر از مردم افزوده است. امیدوار هستیم که از کمک هایی که وجود دارن، از بودجه که وجود داره، حداقل نظر به سطح نیازمندی های ولایت غور باید به استثناء قرار داده شود و بودجه بیشتر برای اینا باید اختصاص داشته شود.
دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا در ارزیابی تازه میگوید در حال حاضر بیش از 16 میلیون افغان به کمک های بشری نیاز دارند که 5.5 میلیون تنی آنها با عدم امنیت غذایی روبرو هستند. فریدون آریان سخنگوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف به رادیو آزادی گفت که 2.5 میلیون کودک در 27 ولایت افغانستان به سوی تغذیه شدید روبرو اند. میلیاردها دلار در افغانستان مصرف شده اما هنوز هم مردم میگویند با کمبود مواد غذایی و نبود اندکترین امکانات صحی مواجه هستند. و تازگی جامعه جهانی در نشست ژنو کمک‌های 13 میلیارد دلاری را برای 4 سال آینده افغانستان دعوت کرد. حالا دیده شود که در سالهای پیش رو وضع زندگی مردم یادی به ویژه کودکان دچار سوی تغذیه در غور چقدر بهبود خواهد یافت.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
موافقتنامه تجارتی پس از برگزیت بین بریتانیا و اتحادیه اروپا از نیمه شب گذشته نافذ شده. این موافقتنامه پیش از آن که مورد تایید الیزابت دوم ملکه بریتانیا قرار بگیرد توسط پارلمان این کشور با اکثریت آرا تایید شد. این توافق که بعد از 9 ماه مذاکره در شب کریسمس حاصل شد، بریتانیا را از بازار اتحادیه اروپا و اتحادیه گمرکی این اتحادیه خارج می‌کند. ستار فروغ گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد ارائه می‌کند.
بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا در تازه‌ترین اظهاراتش از توافق جدید تجاری میان آن کشور و اتحادیه اروپا به عنوان توافق باز، سخاوتمند، بین‌المللگرا و تجارت آزاد یاد کرده است. این توافق از نیمه های دیشب به اجرا گذاشته شد. جانسون در پیامش به مناسبت سال نو میلادی گفت که این یک لحظه شگفت انگیز به کشورش است. پیشتر گفته بود که ساعت 11 شب 31 دسامبر آغاز جدید در تاریخ بریتانیا و رابطه نو با اتحادیه اروپا به عنوان بزرگترین متحدشان خواهد بود. در این حال منتقدان میگویند که وضعیت بریتانیا نسبت به وضعیتش که در اتحادیه اروپا بود هنوز بدتر خواهد بود. برگزیت یعنی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در 31 جنوری به دنبال همه‌پرسی سال 2016 رخ داد. اما آن کشور تاکنون به قوانین تجارت اتحادیه اروپا ادامه داده است. موافقتنامه تجارت و همکاری در 1246 صفحه روابط جدید تجاری و امنیتی را بین بریتانیا و بزرگترین شریک تجاریش تعیین کرده است. این سند را پیش از تصویب پارلمان بریتانیا 27 کشور عضو اتحادیه اروپا تصویب کردند و سپس توسط اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپایی و چارلز میشل رئیس شورای اروپایی در بروکسل امضا شد. پس از آن موافقتنامه با یک طیاره قوای هوایی سلطنتی بریتانیا به لندن برده شد تا آن را صدر اعظم بوریس جانسون هم امضا کند. پارلمان اروپا تا اواخر ماه فوریه فرصت دارد که آن را تصویب کند. از سوی دیگر اسپانیا و بریتانیا به روز پنجشنبه 31 دسامبر به توافق رسیدند تا مرز قلمرو خارج از بریتانیا جبل الطارق باز نگه داشته شود. شرایط این قلمرو در جنوب اسپانیا و در ورودی بحیره مدیترانه شامل توافق تجاری پس از برگزیت نبود. وزیر خارجه اسپانیا گفت که جبل الطارق به عنوان بخشی از توافقنامه‌های اتحادیه اروپا مانند حوزه شنگن مرز آزاد باقی خواهد ماند که درباره آن در یک دوره گذار 6 ماهه اقدام می‌شود. بدون این توافق تازه ده ها هزار اسپانیایی و باشندگان جبل الطارق شاید مجبور بودند که روزانه پس از چک و مهر پاسپورت از مسیر عبور کنند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. مؤسسه حمایت از کودکان یا سیف دی چلدرن می گوید سرما جانبش از 300 هزار کودک افغان را تهدید می کند. یک مقام امنیتی بدخشان از کشته شدن حدود 20 جنگجوی طالبان در آن ولایت خبر داده. تطبیق برنامه دسترخان ملی در ولسوالی دره نور ولایت ننگرهار آغاز شد. سازمان ملل متحد اعدام مردی را در ایران نکوهش کرده که به جرم قتل در 16 سالگی محکوم شده بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی امریکا را متهم کرده که دنبال بهانه برای جنگ بین دو کشور است. کشور پرتغال سر از امروز اول جنوری ریاست دوره‌ای 6 ماهه شورای اتحادیه اروپا را از آلمان به عهده گرفت و سال نو 2021 میلادی در بسیاری کشورهای جهان شب گذشته تدید شد. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 با 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. مسئولان جوزجان می گویند تلاش دارند ده ها کودک معتاد به مواد مخدر را تداوی کنند. بسیاری از این کودکان در پارک معروف شهر شبرغان در هوای آزاد و در حالت خیر ناگوار به سر می برند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسئولان شفاخانه تداوی 50 بستر تربیوی و تداوی نوجوانان معتاد جوزجان و جمع‌آوری کودکان معتاد از بختی پارک شبرغان اقدام کرده اند. بختی پارک یگانه تفریحگاه دولتی شهر شبرغان است که روزگاری جشن استقلال، مراسم عید، مسابقات ورزشی و محافل مناسبتی در آن برگزار می شد. اما حالا چند سال است که به محل تجمع معتادان مواد مخدر تبدیل شده، ده ها کودک هم اینجا هستند. کودکی 12 ساله‌ای که ماها در بختی پارک شبرغان در جمعی از معتادان مواد مخدر تریاک استفاده کرده، با موهای ژولیده، لباس گلالود چرگین و چهره رنگ پریده در گوشه خوابیده است. این کودک که به گفته خودش پدر و مادرش را در جنگ ها از دست داده، از جمله خانواده های بیجا شده هاست و شب و روز در همین پارک تک و تنها به سر می برد. او می گوید از طفولیت مادرش هنگام قالین بافی با او تریاک می داد که گریه نکند و بخوابد.
شام می نمی جستیم، روز می نمی جستیم، می ردیم از مرچی دلی می کنیم، بطایش باز تریاک می خریدیم، هر کسی می نمال پوزه دست می زنم، بیخی بازا بستیم.
هرچند در این روزها تعداد انگشت شماری مؤسسات خیریه دولتی و خصوصی بسته های زمستانی را به بیجا شده ها کمک کردند، اما کودکان معتاد فراموش شده هایی هستند که هنوز مستفید نشدند. دکتر محمد زاکر زبیر مسئول شفاخانه 50 بستر تربیوی و تداوی نوجوانان معتاد جوزجان است. او میگوید تلاش دارند کودکان را از شر مواد مخدر نجات دهند.
هدف اساسی ما تداوی از اوناست که ما بتانیم اونا را در شفاخانه داخل بستر هم از نگاه یواشه و یباتش و هم از این مرض اعتیاد نجات پیدا کنند و تحت تداوی ما قرار بگیرند.
دکتر زبیر در مورد اهمیت نجات کودکان بیشتر گفت.
اعتبار زیاد مهم است چون آینده کشور به دست جوان ها و نسل جوان است و این نوجوان ها که در این سن سال در این مرض گرفتار شد پس نسل مریض را خواهد داشتیم و این از نگاه اقتصادی، از نگاه اجتماعی، از هر نگاه این جامعه ما را صدمه می زنم.
دکتر زبیر می گوید از یکونی ما به این سو 47 کودک معتاد زیر 9-18 سال را از بختی پارک شبرغان به مرکز درمانی بردند. با گفته او در سطح ولایت جوزجان تنها یک مرکز تداوی معتادین برای کودکان معتاد فعالیت دارد و سالانه 250 کودک در آن درمان می شوند. بر اساس آخرین آمار وزارت صحت عامه از 90,000 تا 110,000 کودک در سطح افغانستان به مواد مخدر معتاد اند.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 با 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. در نیمه دوم برنامه رسیدیم به نشر برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه که یکی پای دیگر نشر خواهد شد و آن را با هم می شنویم.
زن و
زن و زندگی
خفه کم کرد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدن
جایزه خدمت گرفته وومن اچیومن اوارد از امریکا گرفته.
شنونده های عزیز سلام، من ژکفر احمدی هستم و با تقدیم برنامه هفتوار زن و زندگی در خدمت شما. موضوع برنامه امروزی این است که چرا حق استدلال و دفاع از خود برای دختران مهم است؟ ارزش ندادن به خواستهای مشروع و آزادی بیان دختران در خانواده و جامعه چه تأثیر بر روح و روان آنان بر جا گذاشته می تواند؟ و در صورت حق بجانب نبودن چگونه بهتر است دختران را؟ و در صورت حق بجانب نبودن چگونه بهتر است دختران را قناعت داد بدون اینکه تأخیر شوند؟ در آغاز این برنامه گزارش را می‌شنویم که با صدای یک متضرر آغاز می شود. دیانا نام مستعار یکی از دختران جوان 24 ساله است. به گفته او هیچگاه به حرفا و نظریات و ارزش دادن نشده و برعکس با شنیدن الفاظ مانند زبانباز و بی‌حیا از طرف افراد خانواده برخورده. باقی حرفایش را از خودش می‌شنویم.
یکی از دوستای خیلی نزدیک من است که ما همیشه هم همراز هم گفتش بودیم، او هم این شکل مثل ما واره، یعنی به نظرش حق داده نشد. هر وقت که میگفت نظرش رد میکردن تا کوره به زور نامزاد کردن. او دخترک مسکین خیلی گوشگیر شده، بسیار زیاد چپ شده، هر آن چیزی که میگن او دیگه میفهمه که گپش قبول نمیشه، چپ به خدا میگیره، به مو خاموشی و آرامی قبول میکنن، خوش نیست. و آله که به حساب عروسی کرده خیلی نمی فامیلش پشیمان است، چون دامادشان آدم معتاد برآمد، دیگه دخترک زندگیش خراب است دیگه فعلا.
خدیجه صنف 12 یکی از مکاتب شهر کابل نیز میگوید در بسیاری از حالات از خواستها و نیازهای خود صرف نظر کرده و تسلیم شدم، به سبب اینکه حرف و دلایل بی از طرف برادر، پدر و حتی مادرش پذیرفتنی نبوده و به ارزش قلمداد شده و مورد تحقیر قرار گرفته است.
من زیاد خوش داشتم که پنتون برام درس بخوانم، البته آنزم خوش دارم، میخوایم که دکتر شوم درس بخوانم و اصلا فدوازه استم باید آمادگی کنکور بتم، منطقه بیادر کلانم مرا نمیمانه که کورس برام، میگه که در کورس بچه هسته کورس نمیمانه و زیادم که شله میگیرم، پدر ما یا بیادر ما که مرا کورس بانین میگن بیازو زیاد خانیما باشی یکی دو سال دیگه باز به یکی میتیمت. من خوش داشتم که کتاب بخوانم، درس بخوانم، مشوره بتم، مثل مردا واری از من مشوره گرفته شوه، منتها مرا به مو چشم برابر نمیبینن. تنها من نیستم در خانه کی وضعیت دارم، مادرم اینه که صاحب 4 دختر است و 3 بچه داره، امروز با صاحب عروس و داماد میشه، مادرم تا اختیار اولاد خود در دست نداره، یک جایی که میره ما را همراه خود برده نمیتانه.
تأثیرات روحی و روانی ارزش قائل نشدن به خواستای مشروع و آزادی بیان دختران چه بوده میتواند؟ این سوال را پوهنمل شرف‌الدین عظیمی استاد روانشناسی پاسخ میدهد.
این مسئله میتواند تأثیرات بسیار زیاد و سو در روحیات و روان دختران داشته باشد. تا جایی که ما تجربه داریم و کار کردیم با این مراجعین، معمولا بیمیل بوده به زندگی، خستگی و کسالت داشتن، استرس داشتن، بعضا افکار خودکشی هم دیده شده در این گروه از عزیزان، افسردگی داشتن در بلند مدت، انزوا و گوشه‌گیری اختیار کردن در اکثریت مراجعان ما، احساس بی‌ارزشی کردن، بدبینی داشتن نسبت به خانواده، متنفر شدن گاهی از خود، از جنسیت خود، از زن بودن خود و دختر بودن خود گاهی نفرت کرده.
گفته می شود در میان بعض از مردم تبعیض میان فرزندان پسر و دختر یک امر معمول و پذیرفته شده است و این مسئله باعث می شود که برخی از دختران و زنان تبعیض پذیر بار بیایند و از حقوق خود آگاهی کامل نداشته باشند. اما مریم دختر جوان است که در کنار دو خواهر و یک برادرش با موفقیت تحصیلات خود را تا درجه ماستری در خارج از کشور به پایان رسانیده و نامزدیش نیز با رضایت وی و خانوادهش صورت گرفته. این که چگونه با ابراز نظر و دلایل وی خانوادهش نیز حمایتش میکنند چون این میگوید.
در هیچ وقت نشده هر موضوعی که در فامیل شده در خانواده شده حتی نظرم خواستن از پیش اومده. یعنی در فامیل ما چون ما فکر میکنم بسیار خوشبخت هستم، فامیل ما روشن فکر هستن، این موضوعات اصلا نیست که تو اگر دختر هستی باید نظر ندی یا کدام نظر مثبت و صحیح مداده باشم به خاطر دختر بودن مراد شده باشم.
مادران هم وجود دارند که با داشتن تجربه از دوران جوانی و نوجوانی خودشان برعکس دخترانشان را از حق آزادی بیان و نظر و حق رسیدن به نیازها و خواستهای مشروعشان محروم نمی کنند. خانم فروزان خلیلیار فعال حقوق زن و یکی از این مادران در این مورد گپهای برای گفتن دارد.
فرزند دارم، یک دختر و 3 بچه. من همیشه آرزو داشتم که مثلا دختر باشم در خانه که خودم حق مشوره داده بتانم، حق مشوره داشته باشم، نظر بتانم، از من نظر خواسته شوه و دیگه ای که برم بیرون از خانه تحصیل بکنم، درس بخونم. متاسفانه در شرایطی که ما بودیم خب یک شرایط جنگی بود، فامیل ما میترسیدن مثلا که دختر خانه از خانه بیرون شوه، کس نگریزانش، اختطافش نکنه، گفته به می خاطر ما رو نمیموندن. زیاد آرزو داشتم مثلا برم کورس، برم درس بخونم. می خواهیم که اولادایم به خوش خودشان حداقل اینا حق از این داشته باشن که در خانه به من نظر بتن، به نظر از اینا من ارزش قائل میشم، حق مشوره دادن برشان دادیم. مثلا من یک دختر دارم، آرزو دارم دخترم کلان شوه، بزرگ شوه، کورس بخونه، کورس بره، درس بخونه، در پهلوی از او حق مشوره را در خانه ما داشته باشه. مثلا یک موضوع میشه در خانه ما، دختر ما حق قضیه داشته باشه که مثلا برام بگویم مادر جان اینی کارا بکنین، اینی کار بسیار خوب است، یا پدر جان اینی کارا بکنیم، اینی کار بسیار خوب است، و بچهای ما همچنان.
و ما از دید قانون محدود کردن حق اظهار نظر و آزادی بیان همچنان تبعیض قائل شدن در دادن این حق به پسران نظر به دختران چگونه است؟ در این مورد صحبتهایی را از محمد عظیم صافی استاد حقوق در یکی از پوهنتونهای خصوصی مشنویم.
دختران می توانند که از حق آزادی بیان خود استفاده کنند در خانواده. زمانی که عقد نکاح صورت می گیرند می توانند که آزادانه شریک زندگی خود را انتخاب کنند. این حق اساسی یک دختر است، حق شرعی و حق قانونی یک دختر است. و یا مثلا اگر رضایت به نکاح نداشته باشه میتونه آزادانه بیان بکنه که من رضایت به عقد نکاح ندارم. و یا مثلا اگر میخواه که تعلیم بکنه چون تعلیم فرض است بالای مرد و زن، میتونه آزادانه از این حق خود دفاع بکنه. یک خانم، یک دختر میتونه که از این حق خود استفاده کنه.
چرا نزد بعضی از مردم چنین ذهنیت وجود دارد که دختران را هنگام اظهار نظر و ارائه دلیل به خاطر دفاع از حقوقشان زبان باز می دانند؟ ریشه این ذهنیت از کجا آب می خورد؟ ارزش ندادن به خواسته و آزادی بیان دختران در خانواده و جامعه چه تأثیر بر دختران بر جامعه گذارد؟ و در صورت حق به جانب نبودن چگونه بهتر از دختران را قناعت داد بدون این که تحقیر شوند؟ جواب این سوال‌ها را در گفت و شنید با خانم روینا شهابی روزنامه‌نگار و یکی از زنان فعال با شما شریک می‌سازیم.
ساختارهای سنتی افغانستان تحت تأثیر کلی و اساسی دو موضوع است. یکی برداشت و قرائت‌های شخصی و گاهن اشتباه که از دین وجود داره و یک قسمتی از عرف‌های دینی که صرفاً عرف است، اساسات دین نیست، آموزه‌های دینی نیست، چیزهایی هست که به اشتباه جایگزین شده در فرهنگ ما و این نسل و نسل انتقال داده شده. در مورد از اون مطالعه و آگاهی وجود نداره و مردمی عرف‌ها و باورهای دینی را به عنوان گزاره‌های اساسی دین می‌شناسند و مطابق با او عرف و گزاره‌های که سنتی و عرفهای دینی هست، من البته تأکید بکنم که اساسات اصلی دین نیست، عرفهای دینی هست، شما فکر بکنین که مطابق به این تعریف هایی که جامعه ما در بخش عرفی ارائه میتا و سنت های حاکم بر جامعه، صدای زن عورت است. یعنی من مطمئن هستم که همه ما و شما این جمله را حداقل یک بار در زندگی خود شنیدیم که صدای زن عورت است.
وقتی شما او حق را بر زن شمای نوعی بر رسمیت نمیشناسین و اتفاقا فکر میکنین که صدای زن موجب گناه هست، وجود زن موجب تحریک و گناه است و زن یک موجودی است که همیشه باید ساکت باشه و خاموش باشه و ابراز نظر نکنه، صدای خود او نباید بکشه، چی برسه که ابراز نظر بکنه. لذا اینا صدای زن را حتی به رسمیت نمیشناسن. مشکل اساسی است که وقتی صدای زن به رسمیت شناخته نمیشه، ما میریم یک مرحله پیشتر از او، یعنی ای که زن در مقامی که خودش بر خود حق قائل است و از حق خود و مطالبه مشخص داره و اون مطالبه را میخواه مطرح بکنه. زن به عنوان نیمی از جمعیت جامعه، ای را ما چی خوش داشته باشیم و چی خوش نداشته باشیم، آمار نشان میده که نیمی از جمعیت افغانستان از زنها تشکیل میدن و وقتی در یک جامعه نیم جمعیت انسانی از او به رسمیت شناخته نمیشه، احترام نمیشه، نگاه شیعنگارانه، نگاه ابزارگونه و نگاه دست دوم و درجه دوم نسبت به مرد به او هست و مادامی که زن به عنوان یک ارائه کننده خدمات جنسی و ارائه کننده خدمات خانگی مثل پخت و پز، مثل جارو کشیدن خانه، مرتب کردن خانه و یک وسیله بر بقای نسل و فرزندآوری، یک ماشینی که ظاهراً انسان است ولی بیشتر یک درصد بالایی از زنان ما ماشین‌های تولید مثل تبدیل به ماشین‌های تولید مثل و ارائه خدمات شدند. حتی در سطح بالا زنایی که شاغل هستن، اینا مجبور هستن دو شفت کار بکنن، یک شفت در وظیفه کار میکنن، یک شفت هم خانه که میرن مجبور هستن حتی کار دو برابر بکنن که همسرشان یا خوشویشان یا ننویشان یا ایور یا امو فامیلی که هست مخالفت نکنه با کار اینا، گویا اینا یک کار خلاف عرف و خلاف شرع و غیر قانونی میکنن که برای توجیهی که بیرون کار میکنن باید در خانه هم دو برابر زحمت بکشن. تا وقتی نگاه و زن اینو تو یک نگاه باشه و اینی نگاه صدمه زننده هست، ما زنان ضعیف، زنان کاملا وابسته، زنان دچار مشکلات روحی و روانی زیاد، زنانی که اعتماد به نفس ندارن، زنانی که در هر شرایطی نمیتونن از شخصیت و حیثیت و جایگاه خود و خانواده خود دفاع بکنن و زنانی که در برابر هر شرایطی در جامعه آسیب پذیر هستند تربیت میکنیم، یعنی اجتماع نموت زنان را تربیت میکنن. و شما فکر بکنین که وقتی نصف یک اجتماع که زنا هستن اینمه قدر آسیب پذیر است و وابسته هست و اینمه قدر در ناآگاهی و تاریکی نگه داشته میشه، او جامعه هرگز نمیتونه به توسعه، به آرامش، به صلح، به پیشرفت و به دانایی و آگاهی برسه.
روینا شهابی روزنامه‌نگار و یکی از بانوان فعال بود که در مورد صدمه ها و راه های برون رفت از محدود کردن حق اظهار نظر و صحبت کردن دختران در هر مورد صحبت میکرد. برنامه زن و زندگی در همینجا به پایان میرسد. تا هفته آینده خدا نگهدار.
آشیانه، برنامه برای خانواده ها. شنونده های عزیز سلام، آیا پول و ثروت زیاد خوشبختی می آورد؟ چرا برخی خانواده ها از بیپولی زندگی خود را جهنم می سازند؟ چطور می توانیم زندگی مرفه داشته باشیم؟ در این برنامه آشیانه هم همین موضوع است که با داشتن پول بیشتر می توانیم خوشبخت شویم. در آغاز شکایات تعدادی از مردم را میشنویم و بعد از آن نظریات عده‌ای از مردم را در رابطه با موضوع داریم و در اخیر صحبت داریم با معاون سرمحقق صاحبزاده عضو اکادمی علوم افغانستان که در رابطه با اینکه پول زیاد باعث خوشبختی انسان می شود یا خیر. با ما باشید.
دوستان گرامی، این که معضلات اقتصادی یکی از مهمترین دلایل بروز مشکلات خانوادگی است بر کس پوشیده نیست. اما اگر فکر و برنامه برای زندگی داشته باشیم، می توانیم با اقتصاد متوسط هم یک زندگی آرام و خوش داشته باشیم. در این میان برخی خانواده ها به پول و دارایی زیاد وابستند و می پندارند که داشتن پول زیاد می تواند ما را خوشبخت سازد و مشکلات و کشمکش هایی که در خانواده ها به میان می آید را به عدم داشتن پول و سرمایه و اقتصاد خوب ربط می دهند. ظاهره کارمند اجیر یکی از وزارتخانه ها می گوید از بی پولی و بی پیسگی خانواده من از هم پاشید و همه اعضای خانه به تکالیف مختلف صحی دوچار گردیدند.
سرمایه از انسان پیسه است، دارایی است. که نداشته باشی بستای خود خانه تلخ است. فلکات که سر نقاشی رو میگیره. شخصا خودم مجید هستم 5000 ماشم است. کرای خانه و زندگی متم بچه یک میگه پیسه میته بده که نمیته که مار کار هستم هم نکنم. هر سو رفتم میرم. من شوارم چه مخفی فاز کرده است. شوارم بوتا شده بوده است. تو خاطر جگر خونی بی پیسگی رنج خانه. و بچه یک کلان بازارم تو خیسی دون رفته گه. به از یک از مجازه بگره. هیچ خبر احوالش هم نیست برام. دیوان هر شویم همین که فرض کنم هم در کار دیگر که میرن در کار هر کدام حالت روانی گرفتن و قبل چرت میزنن هر کامش از خفته دیگیست.
بهشته سفری کارمند یکی از ارگانهای خصوصی به این باور است که پول و عاید خوب انسان را خوشبخت و خواهشات ما را برآورده میسازد.
پول واقعا خوشبختی میاره، چون اگر پول نباشه زندگی که میخوای به شکل پیش ببری ناممکن میباشه. مثلا اگر ما بخوایم که اولاد ما تحصیل درست کنه، مثلا پانتون فعلا نمیتونیم در این شرایط کلگی در پانتون دولتی کامیاب شوه. اگر پانتون شخصی باشه، اگر ماستری باشه، تمامش با پول است. و اگر تحصیل نداشتی دیگه کارم نداری. و پول در زندگی بسیار زیاد ارزش داره، ارزش خاص داره. و من خودم شخصا با پول خوشبخت هستم، زندگی خوش آرام دارم، چون عاید شوهرم هم خوب است شکر، عاید خودم از خودم کار میکنم، سرپای خود استاد هستم. اینم پول است که مرا خوشبخت ساخته، میتونم همه چیزی که خودم بخوایم با پول میتونم بخرم. من بسیار خوشبخت خدا احساس میکنم. اینم پول است که من میتونم هر رقم لباس به خودم بگیرم، به طفل هایم بگیرم، بهترین رستوران میریم، چیزی که خوشم بیاد حتما اون را باید بگیرم. و قدر احترام بسیار زیاد از در بین همه، چون حال فعلا در جامعه فعلی امو طرف لباس دیده احترام برات میگذارم.
گفته می توانیم که پول می تواند تا اندازه خوشی را در زندگی بیاورد، ولی زیاد به پول متکی بودن درد را دوا نمی کند. رحمت الله باشنده شهر کابل می گوید پول نیازمندی ما را رفع می سازد، ولی خوشبختی را نمی آورد. چشم دیدی که دارم می توانم بگویم که مسئولیت آدم پولدار نسبت به افراد بی پول بیشتر است. خودم پول زیاد ندارم، اما از زندگی خود راضی هستم. وای ادامه داده گفت
من خودم هستم پول اگر ندارن در خانوادیم شکر خوش هستم، اما ما تو مردمای پولدار را دیدیم، با چشمای خود دیدیم که خوب پول داره. من یک رئیس را دیدم که موترش چی میگی، بادیگارداش چی میگی، پول و پیسیش با رفتنش، وقتی که دسر غذاش سر میز بود کمی هر چیز که میخواستی بود، ما از همه چیزش مایل کردیم. او رئیس بود، شکر داشت، فشار بالا داشت، هم چی مریضای دیگه داشت که دو قاشق برنج اندوخت که سه دندان سیر را خورد خلاص برو که نمیری. چی کنیم در زندگی ده که پول و پیسه داشته باشیم و در اومد اگر در حساب آخرت اگر بگوییم هر قدر در دنیا پولدار و پیسه دارتر باشیم، مسئولیت ما در دنیا زیادتر است. هر قدر کم باشم مثلا فقیرانه زندگی داشته باشیم، مسئولیت ما به دنیا بسیار کم است. من در بلندی کو زندگی میکنم، زندگی ما به بلند منزل کسایی که در پایین داره نمیتمش، به خاطری که خوش هستم. ولی کنو کسایی که در پایین زندگی میکنه، در بلاک مثلا زندگی میکنه، میبینم مثل که یک زندان باشی، نون بسیار ضعیف میخورم یا که نمیخورم، بازم زندگی مزور بر شکر است. ولی که در زندگیم خوش هستم، مگه به اوسه نمیتونم، موتر ندارم، بایسکل شکر دارم. ولی که در زندگی خود خوش هستم، چی کنم که میلونا را داشته باشم، موترا داشته باشم، خود در زندگیم که خوش نباشم چی کنم؟
خانم حلیمه باشنده وزیر محمد اکبرخان کابل میگوید با وجود که پول و ثروت دارم، اما در جستجوی خوشبختی هستم.
با وصفی که من خودم از هر لحاظ زندگیم دی وضعیت اقتصادی بسیار به درجه عالی است، اما خوشی های زندگی را که من دادون بالا زو هستم، با وصفی که تمام امکانات بر مهیا هم شده تا به حال ندیدیم. زمان من ای است که مثلا من در خارج زندگی کنم، اولادای من در خارج تحصیل و تعلیم خود پیش ببره، با وصفی که پول ازیره ما داریم، هزینه ازیره داریم که بپردازیم برش، اما شوهرم ایره خوش نداره و نمیخواد از مملکت خود یا از افغانستان به خارج به مملکت دیگه بره، بنان از این معلوم میشه که با داشتن پول هم انسان خوشبخت شدن نمیتونه و تمام ارمانایی که در دل داره برآورده کرده نمیتونه.
به باور عبدالقیوم یکی از آگاهان مسائل اجتماعی در پول و ثروت خوشبختی نیست، بلکه با پرورش سالم و اخلاق نیکو و پسندیده است که درهای خوشبختی برای ما باز می گردد.
پول یکانه گزینه است که فقط نیازمندی هایم و روزمره و چیزهای تو را برآورده می سازه، اما در عموم باعث خوشبختی در سطح چیز خانواده نشده. به خاطر این پول است که باعث آزار و اذیت مثلا به پدر، به مادر، به برادر، به اقارب، به دوستا ویا شده. و خصوصا این پول که به یک بارگی که میآید پیش نزد نفر میباشه و چیز میشه، اینا بسیار زیاد پیامدهای خیلی منفی داره به بار میاره، چون که انسان قبلا چنین چیزی در چنین حالت یا از لحاظ وضعیت اقتصادی خوب برخوردار نبوده یک بارگی می، و عموماً در بین برادر، در بین خواهر، در میان پدر مادر، در فامیل بسیار زیاد حرج و مرج خیلی کلان و بزرگ به وجود میاره.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه، روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های گرامی، آیا پول و دارایی باعث خوشی در زندگی می شود؟ این پرسش را با تعداد از مردم نیز شریک ساختیم. با هم حرف های آنان را می شنویم.
نام شایما باشنده کابل. پیسه و دارایی چطور خوشبختی را نمیاره؟ بهترین چیز پیسه است. پیسه اگر داشتی عزت داری، آبرو داری، همه چیز داری. برای چی یک مثل است میگن استی کنه مستی، نیستی کنه سستی.
بارد هستم باشنده کابل. به نظر شخص خودم پول و دارایی و ثروت تنها باعث نمیشه که انسان باید خوشبخت شوه. بعضی گزینه های دیگه است که انسان خوشبخت میسازه. زندگی متوسط داریم، ثروتی که داریم، هم زندگی روزمره شکر پیش میره و خیلی خوش هستیم با می زندگی که فعلا ما داریم.
دوستان عزیز، چرا بعضی از افراد خوشبختی را در ثروت میدانند؟ پول یا پیسه زیاد زندگی ما را تأمین می کند؟ چگونه می توانیم در نبود پول بیشتر زندگی آرام داشته باشیم؟ جواب این سوال ها را در مصاحبه ای که با معاون سرمحقق صاحب ساده عضو بخش جامعه شناسی اکادمی علوم افغانستان داریم می شنویم.
استاد محترم، بسیاری به این باور هستند که پول زیاد خوشبختی را میاره. آیا پول یعنی میتونه خوشبختی را بیاره؟
برای بار اول خود سقراط سرزی به حساب بحث کرد آیا پول خوشبختی میاره. در مجموع فلاسفه قدیم جوابشان ایست که خود خوشبختی یک فضیلت است، پول نمیتونه که به حساب زی خوشبختی بیاره. گفت که هر چیزی که برای انسان لذت میده این خوشبختی است. یک تعدادی که دنیا را به حساب قابل شناخت میدانند و میگن که پول بله چیز است، خوشبختی است.
بسیاری خانواده ها به این عقیده هستند که مشکلات زندگی که زیاد میبینند در خانواده میگن این کلش اثر از این است که پول نداریم. پول اگر ما پول زیاد میداشتیم شاید خوشبخت میشدیم.
خوب برمیگرده به افکار خود همین اشخاص و به سطح فکری ازنا که کسایی که به این فکر هستن اصلا نفهمیدن که خوشبختی در کجا است. و یک تعدادی هست که پول ندارن، به حساب ثروت ندارن، زمین ندارن، دکان ندارن، تجارت ندارن، اما و بسیار خود خوشبخت حس میکنن. یا کسایی که سر و کارشان با علم است، وقتی که به دسترسی پیدا میکنن یا خود خوشبخت حس میکنن.
پس چطور میتونیم مثلا کسایی که میگن که نه، اونایی که اقتصاد ضعیف دارن، اونایی که دسترسی به وسایل راحتی ندارن، اونا پول ارزش میتن و پول خوشبختی فکر میکنن، آیا پول در جای خوشبخت می سازد؟
از نظر ما پول وسیله است برای معیشت و خوشبختی یک چیز فضیلت است. این را از ابتدا هم به حساب همی فلاسفه معتقد بودن و امروز هم از لحاظ معنوی، از لحاظ معنوی به خدا نزدیک می شه یا خوشبخت شدن هم از جمله اخلاقیات است که در فلسفه.
خانواده چطور می تانه که خانواده خود خوشبخت بسازه بدون پول زیاد؟
مسئله خوشبختی که از جمله اخلاقیات است و اخلاقیات که از توسط پول به دست نمی آید. خب وقتی به خانواده خوشبخت میشه که تعلیم و تربیت برای اعضای فامیل خود داده باشه و با اخلاقیات بالا رسیده باشه، با فضیلت رسیده باشن. این دیگه باید توازن وجود داشته باشه، توازن دنیا و آخرت، یعنی هم معنوی باشه هم مادی. اگر بتانه کسی توسط پول یا کمک به دیگران برسانه، فرضاً در بخشای مختلف، این یک کلان خوشبختی. اما فامیلایی که پول ندارن به حساب رفتار اخلاقی میتونن که خوشبخت باشن.
سلامت یک جهان تشکر.
معاون سرمحقق آقای صاحب‌زاده عضو بخش اکادمی علوم افغانستان بود که در مورد اینکه داشتن پول زیاد باعث خوشبختی می شود یا نه و چگونه می توان در عدم داشتن پول زیاد یک زندگی آرام و خوش داشت صحبت کرد. برنامه این هفته آشیانه هم در همین جا به پایان می رسد. وقت خوش برایتان آرزو داریم. در کنار الله باشید.